بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سخنرانی با عنوان مردی که نمی خواست رأی بیاورد. زمان تیر ماه 1403. مکان مشهد مقدس، هیئت سار الله علیه السلام.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امیر المؤمنین و اولاده الطاهرین. ایده بسیار بزرگ و عظمتی است. تبریک عرض میکنم به شما و همه محبین امیرالمومنین، شیعیان امیرالمومنین. ان شاء الله که خدای متعال در این عید الله اکبر که نعمت خودش رو تمام کرده بر مردم عالم و حقیقت هستی رو عیان کرده که این راز اون نعمت بزرگ و بالاترین سطح از هدایت رو به بشریت عرضه کرده، چون در این عید بزرگ هممون متنعم باشیم به ولایت امیرالمومنین و عیدی اصلیمون ارتباط قوی تر و خالص تر و تبعیت بیشتر نسبت به این ذات مقدس باشه و خدای متعال ما رو جز شیعیان این بزرگوار بپذیره و در زمره محبین او ما رو محشور بکنه. مرحوم آیت الله العظما بهجت می‌فرمودن که محبت امیرالمومنین حتی برای کافر هم سود داره. روایتی رو می‌خوندم که در ایوان طلای امیرالمومنین این روایت حک شده: لب اجتمع الخلائق علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق الله النار. اگر همه خلائق مجتمع می شدن، جمع می شدن بر این که علی رو دوست داشته باشن، خدای متعال اصلا جهنم رو نمی آفرید. این نشون میده اگر ذره ای محبت امیرالمومنین در وجود کسی باشه از جهنم نجات پیدا می کنه. البته جهنم مراتب داره، جهنم اعمال و بالاخره حق الناس و اینها یه بحث جداست. ممکنه خیلی از محبین امیرالمومنین اونجا گرفتار باشن. اون جهنمی که اینجا منظوره اون جهنمی است که ظلمت مطلق و چون محبت امیرالمومنین نوره، یک ذره و یک روزنه هم اگه ازش در وجود کسی باشه از اون جهنمی که ظلمت مطلقه، از اون جهنم ذات خارج میشه. دو سه تا نکته میخوام عرض بکنم کوتاه. نکته اول اینه که شیعه امیرالمومنین بودن یعنی چی؟ محبت امیرالمومنین یعنی چی؟ امیرالمومنین یعنی کی؟ یه وقت هست ما خب علی علی میکنیم که یه عکسی از امیرالمومنین، حالا اینایم که تمثال و چهره هایی که حالا منسوب میکنن به امیرالمومنین تو عکس ها و اینها، یه عکسی رو میگیریم میزنیم و بهش ابراز علاقه میکنیم. یا ویژگی هایی در امیرالمومنین هست برحال برای ما جذاب، کشنده است. رزم‌آوری امیرالمومنین خیلی جذابه. یک تنه به لشکر دشمن میزد، از کسی نمیهراسید. بلاغت امیرالمومنین، خطبه هایی که امیرالمومنین خونده، علم امیرالمومنین، تنها کسی است که در طول تاریخ گفته سلونی قبلا تفقدونی، هر سوالی دارید بپرسید. عدالت امیرالمومنین، قضاوت‌های استثنایی امیرالمومنین، رشادت امیرالمومنین. یک تنه جای پیغمبر خوابید، بدون هیچ سلاحی خودش رو به کام مرگ فرستاد. مجاهدت‌های امیرالمومنین، تلاش‌های شبانه روزی، یتیم نوازی او و ویژگی‌های متعددی که امیرالمومنین داره، هر گردونش برای انسان دلرباست. البته اینها زمینه محبته و آدم اگه به هر کدوم از اینها تعلق خاطر داشته باشه و دل بده، خود همین همون محبتی است که آدم را از جهنم نجات میده. ولی این محبت متفاوته با شیعه علی علیه السلام بودن. تو روایات داره جاهای مختلف این تعبیر هست که الا ان شیعت علیین هم الفائزون، یا در حدیث کساب میفرماید که ما و شیعیانمون فزنا و فازش شیعتنا و رب الکعبه، هم ما رستگار شدیم. حالا تعبیر رستگار یکم تعبیر قدیمیه، باید معادل جدید براش پیدا کنیم. هم ما بردیم بازی رو، فوز. الانیا تو این چیزای ورزشی عربا فوزو که میگن یعنی فلانی بازی رو برد. هم ما بازی رو بردیم، هم شیعیان ما. این بازی دنیا که همش بازی بود برای یه طایفه است که آخرش برده، بقیه باختن. کیا براشون برده؟ علی و شیعیان علی. اینجا کلمه شیعه رو داره. البته محبت امیرالمومنین از جهنم ما رو نجات میده، ولی معلوم نیست نتیجهش برد باشه. هر کی از جهنم نجات پیدا میکنه لزوما نبرده، فوز به فوز نرسیده، مراتب داره. این دیوانه ها و مجنون و اینا که بیماری های عقلی و روانی و اینا دارن، اینا هم جهنم نمیرن، ولی تو بهشت هم نیستن، خیلی درکی هم ندارن. به تعبیر استاد عزیزمون آیت الله جوادی آملی، نسوختن هنر نیست. اینکه آدم جهنم نره اینکه هنر نیست. بچه ها و دیوانه ها هم جهنم نمیرن. کسی یک ذره محبت امیرالمومنین داشته باشه جهنم نمیره، ولی این هنر نیست. هنر شیعه علی بودن، اون فوزه. شیعه علی یعنی چی؟ یعنی کی؟ امیرالمومنین میزان اعماله، عیار هستیه. الحق مع علی و علیون مع الحق. خدا تو این عالم ماده که سراسر ظلمت، تاریکیه، حجاب، قباره، اینه که نعمت عظمای خداست. چون تو این کالبد دنیا، تو این ظلمت کده دنیا، خدای متعال این نور رو نفوذ داده به اعماق و قعر این ظلمت، خدای نور رو رسونده و روشن کرده، حجت رو بر همه تمام کرده، حقیقت رو به همه نشون داده. هر چه قدم که چشم ما کم سو باشه، درک ما کم باشه، فهممون پایین باشه، اینی که از امیرالمومنین خدای متعال به اهل دنیا عرضه کرده برای همه قابل فهمه، در دسترس و در تیررس فهم هم است. خدا حقیقت رو انقدر دیگه پایین کشید و نشون داد. خیلی نکته مهمیه واقعا. اگه آدم روی نعمت فکر بکنه مبهوت میشه که چه نعمتیست. خدا حقیقت رو دست و پا و چشم و گوش و زبان داد، با مختصات بشری فرستاد رو کره زمین، به این حقیقت گفت زندگی کن تا بفهمن حقیقت یعنی چی، تا بفهمن تو موقعیت‌های مختلف این هستی و زندگی مادی حقیقت وقتی میخواد عیان بشه چی میشه. این میشه امیرالمومنین. حق مطلقه، حق مطلقه. به تعبیر پیغمبر اکرم در امروز در خطبه قدیر، تعبیر بالاتر از علی و مال حقه، اللهم ادر الحق حیث ما دار. خدایا هر طرف که علی میره حق و دور او بگردان. نه اینکه علی دور حق میگرده، حق دور علی میگرده. برای اینکه علی حق مطلقه، علیست حقی که از عرش نازل شده، حقی که بین من و شماست دور علی میگرده، نه علی بین اون حقی که بین من و شماست. علی حق مطلقه، برای همین شیعه او فائزه. چرا؟ چون آدم وقتی دنبال او رفت خودشو شبیه او کرد، شبیه حق شده، شبیه حقیقت شده، رنگی از حقیقت گرفت. اینو نکته کلیدی است. حالا اینا شعاره دیگه، میگیم آقا امیرالمومنین باید الگو باشه، اسوه باشه. من میخوام این مستاق بگم که میکنم از این حالت شعاری در میاد، چون مرتبطه با این ایام هم هست. اینجا ببینیم چقدر نگاهمون با امیرالمومنین منطبقه، حالا جدا از اعمال و رفتارمون، چقدر عقایدمون، نگاهمون، دیدگاهمون منطبقه با امیرالمومنین. تعریف های ما از قضایای مختلف، از موقعیت های مختلف چقدر شبیه تعریف امیرالمومنین. یکیشو میخوام بگم چند دقیقه کوتاه. شیعه امیرالمومنین لزوما به اون نیست که هی نهج البلاغه بلغور کنه، هی علی علی کنه، هی هو بکشه، سیبیل بلند کنه، جونم علی بگه. اینا هم البته بی بهره نیستن، بالاخره محبت امیرالمومنینه، ولی منظور شیعه امیرالمومنین یه چیزی فراتر از این حرفاست. هی من هر چی میشه یه چیزی بچسبونم به امیرالمومنین، نهج البلاغه، جانم علی. نگاه من چقدر منطبقه با نگاه امیرالمومنینه؟ تعریف من چقدر منطبقه با تعریف امیرالمومنینه؟ امیرالمومنین نسبت به بقایای مختلف تعریف داره، نسبت به زندگی، نسبت به آخرت، نسبت به دنیا، نسبت به مسئولیت، نسبت به حکومت، نسبت به حق الناس، نسبت به همسر، نسبت به فرزند، نسبت به عبادت، نسبت به نماز، نسبت به حج. هر چقدر نگاه من منطبق با نگاه او باشه، نگاه من حقه. هر چقدر فاصله داشته باشه، باطله. اینا اون اصل کاره. هی علی علی گفتن که مشکل رو حل میکنه. این محبت ها گاهی تو دشمنای اهل بیت هم بوده. وقتی امیرالمومنین به شهادت رسید، معاویه دستور داد بعضیا بیان بشینن از فضایل امیرالمومنین بگن براش، و میگفتن و گریه میکرد معاویه. گفت رحم الله ابوالحسن، خدا رحمت کنه ابوالحسن. آره اینطور بود، واقعا همین جوری بود. یا مأمون روایت چو تازگی اتفاق توی جلسه همین مشهد خوندیم، هرثمه برای مأمون وقتی تعریف کرد که از فضایل برخی از فضایل امام رضا علیه السلام، مأمون زار زار گریه میکرد، میگه همینطور بود ابوالحسن، همینطور بود. تصدیق میکرد شخصیت امام رضا علیه السلام. خب ولی مسئله رو حل نمیکنه این سطح از محبت. محبت باید به تبعیت بکشه، محبت باید به اتصال بکشه، محبت باید به اتصاف بکشه. وصف او رو پیدا کنم، از او رنگ بگیرم. محبتی محبتی که آدم رنگ میگیره، هم شکل او میشه، این محبت میشه محبت واقعی. این سطح محبت بالاترش، وگرنه اون سطح پایینترش دیگه خیلی آدم زحمتی نداره دیگه. کی میتونه این امیرالمومنین رو ببینه ذره علاقه بهش پیدا نکنه؟ خیلی دیگه آدم باید لجن باشه. این همه المان‌های جذاب در شخصیت او و رفتار او آدم ببینه خوشش نیاد دیگه، آدم باید سنگ باشه. نه، اونی که مهمه این سنخیت با امیرالمومنین. یک نمونه شو فقط میخوام بگم. نگاه امیرالمومنین به قدرت و مسئولیت چی بود؟ من و شما تو این انتخابی که در پیش داریم، در انتخابات مهم، باید کسایی رو انتخاب بکنیم که بیشتر از همه رنگ و بو دارن نسبت به امیرالمومنین علیه السلام. ممکنه خیلی علی علی هم نکنن، خیلی نهج البلاغه هم نخونن، ولی منشش، روشش، فکرش، نگاهش منطبق با امیرالمومنین. یکی از ویژگی‌های امیرالمومنین این بود که نمیخواست رأی بیاره. رفتارهاش با این هدف نبود که میخوام رأی بیارم، میخوام رأی جمع کنم. نه اینکه میخواست رأی رو بپرونه، نه، نمیخواست رأی رو بپرونه، نمیخواست رأی بیاره. بین دو تا تفاوته. یه وقت از من یه توجهی سمتم اومده، میخوام پرتش کنم. نه، اونطور نبود امیرالمومنین. ولی یه وقت هست میخوام خودم یه چیز دیگه ای نشون بدم تا یه توجهی بهم جلب بشه. و چرا این توجه جلب بشه؟ چون به قدرتی برسم. قدرت برای امیرالمومنین هدف نبود، ریاست هدف نبود، اجرای عدالت هدف بود. تعبیری که در خود به شیخ شقیه فهمود من اگه این مسئولیت رو گرفتم، بارها این رو فهمون، دنیای شما از آبی که بعد از عطسه بز جاری میشه. حالا خود بز تصور کنید، عطسه بز، بعد آب بینی او جاری شده، آب بینی روی این ریشا، بز ریش داره دیگه، اینجا سیبیلی نداره، این سیبیل و ریش بز با اون آب بینی کثیف در هم آمیخته شده. حضرت میفرمایند که ریاست برای شما، ریاست به شماها، حکومت، موقعیت، اینکه رئیس باشم، امیر باشم، وزیر باشم، رئیس جمهور باشم، تو چشم من از این آب بینی که جاری شده بعد از عطسه کمتره. وظیفه کردن این تشبیه، نه واقعیته. چرا؟ دلیل داره، دلیل فلسفی هم داره، برای اینکه میگن آقا وجود اعتباری از وجود مادی وجودش ضعیف‌تره. ریاست وجود اعتباری، آب بینی بز وجود مادیه، یه چیزی هست، اعتبار همون هم نیست، فقط تصوره. ریاست نداریم ما، آب بینی رو لااقل داریم تو عالم ماده، ریاست رو که اصلا نداریم، فقط توهمه. الان من اینجا نشستم، اگه رئیس باشم ریاست کجاست؟ الان 5 کیلو به من اضافه شده، 5 کیلو کم شده، از شما کم شده، به شما اضافه شده، هیچی نیست. آب بینی بز یه چند گرمی لااقل یه چیزی داره، یه چیزی هست، ولی اون ریاسته همین هم نیست. یه جا دیگه میفهمد از استخوان خوک در دست جزامی، یه جا دیگه میفهمد از این بند این کفش، به ابن عباس میفهمد کفشی که بارها وصله زده و فهمون انقدر وصله زدن دیگه روم نمیشه ببرم پیش پینه دوز بگم وصله بزن، من دیگه روم نمیشه، کفش برند نمیپوشیده همین رو نمیده، کفش به درد بخورم نمیپوشیده، یه چیز پاره پوره ای، نه برای شعاف. فرق بین اینا، امام عسکری اون طرف کوچه هم خوشتیب کردی شما، مگه امیرالمومنین جدتون انقدر لباس های ساده نمیپوشید، لباس خوب پوشیدید. مستحب یکی مستحبات عید قدیمی که آدم تیپ بزنه، لباس خوب بپوشه، لباس نو بپوشه. حضرت فرمودن که من این لباس رو رو پوشیدم، من که بین مردم زندگی میکنم باید نونوار باشم. لباس زیرم رو دست بزن، این زیر دستت یه لباس پشمی زمخته زبر آزاردهنده است. فرمود اینو حاضر الله و حاضر ناس، این زیر رو برای خدا پوشیدم به تنم چسبیده، خوشخوشانم نشه. فرمود ولی تو برعکسی، یه لباس پشمی رو پوشیدی، لباس نرمم زیر پوشیدی، اذیتت نکنه ولی بین مردم وجهه پیدا کنی، بگن چقدر ساده زیسته. نه، اینجور ساده زیستی ها مفت نمیاد، تو اصل داستان باید ساده زیستی اونجاها باید باشه. حالا کار نداره، نگاه امیرالمومنین به حکومت اینه، چون نگاهش اینه کارایی نمیکنه که رأی بیاره، اتفاقا کارایی که میکنه رأی خراب کنه، چون میخواد عدالت رو اجرا کنه، حق رو جاری کنه. این بحث خیلی جای بحث مفصلی داره، حالا امشب انشالله یه جلسه دیگه ای که داریم یکم بیشتر به این نکته میپردازم. یه نمونهشو فقط میخوام بگم که خیلی وقتتون هم نگیرم. هدف ما تو این جلسه این بود که ذکر امیرالمومنین بشه، ذکر علی عبادت، اینم که اومدیم اونجا نشستیم یه چند کلمه نمونه امیرالمومنین عرض بکنیم. نامی است که خدا در بین همه اسامی از اسم خودش منشق کرده و گرفته، که خدا خودش علی است. ما بقیه اسم اهل بیت رو در قرآن نداریم که خدا خودشو به این نام نامیده باشه، ولی هو العلی الکبیر داریم، هو الحسن هو الحسین نداریم، درسته؟ ولی هو العلی الکبیر داریم، خدا علیه، یعنی در نامش هم امیرالمومنین متفاوته. اینکه اینجا نشستیم اینه که از این شخصیت بگیم چند کلمه. موقعیت های پیش میاد برای امیرالمومنین، شرایط فراهم میشه برای ریاست. ببین تفاوت اون کسی که ریاست براش هدفه و اون کسی که ریاست براش وسیله است، حق براش هدفه، عدالت هدفه، اینجا فهمیده میشه. دیگه نمونه هاشو بگم، خیلی نمونه جالبیه. وقتی که حق امیرالمومنین رو خوردن در سقیفه، لعنت خدا بر کسانی که این ظلم بزرگ رو کردن، خیلی جالبه، یکی از وقایع عجیب تاریخی، اینا روش فکر کنید رفقا. ببین اینا حرفایی نیست که فقط در انتخابات بخوایم بگیم که الان 4 نفر رو مثلا بگیم اینا بدن اونا خوبن؟ نه، بنده اینو دارم میگم، شاید 100 بار دیگه تا حالا گفتم، غیر انتخاباتم گفتم، ولی اینا چیزایی که در ایام انتخابات باید بیشتر بهش توجه کرد، شاخصایی که نباید بذاریم گم بشه تو این هیجانات و سر و صداها. امیرالمومنین به حسب ظاهر تو انتخابات رأی نیاورد، انتخاباتی هم که نبود، بیعت کردن مردم با او، یعنی هم بدتر از اینه. یه وقت از در معرض رأی قرار گرفته، حالا مردم یهو با هیجان به یکی دیگه رأی میدن. مردم بهش رأی دادن، امروز که عید قدیره به او رأی دادن، 60-70 روز دیگه پیغمبر از دنیا میره، 2-3 روز کار کفن و دفن پیغمبر طول میکشه. تو این 2-3 روزی که امیرالمومنین مشغول کفن و دفنن، اینا برای مردم چه انتخاب کردن؟ رئیس جمهور انتخاب کردن، انتخابات برگزار کردن. 2-3 روزه مثلا ما میگه رئیس جمهورمون شهید شد، تو 50 روز یهو چه اوضاعی شد؟ 2-3 روزه بعد پیغمبر، اونم بعد پیغمبر که 60-70 روز قبل همه بیعت کردن، 3 روز داشتن بیعت میکردن، زنها اومدن بیعت کردن، دست تو آب گذاشتن و امیرالمومنین بیعت کردن. الان تو کشور اروپایی 60-70 سال انتخابات برای خانوم ها معنا پیدا کرد، اونجا با امیرالمومنین زنها بیعت کردن، انتخاب کردن امیرالمومنین. اینجور انتخابات وسیع که همه بیعت کردن، تا خود این گزینه هایی که الان تو این انتخابات اومدن شرکت بکنن در سقیفه، اینا هم بیعت کردن با امیرالمومنین. حالا بعد چند روز از این فقدان، از این خلاء استفاده کردن، پیغمبر که نیست، علی هم نیست، آب که سر بالا میره چی میشه؟ گلباقه ابو عطا میخونه. انتخابات برگزار کردن، مهاجرین و انصار دو تا حزب بودن دیگه، دموکرات و لیبرال، مهاجرین و انصار به جمع‌بندی رسیدن، با هم زد و بند کردن که از مهاجرین یه رئیس جمهوری، خلیفه‌ای انتخاب بشه، اونم کسی که سنش از همه بیشتره، ریش سفیده فلانه، رسیدن به آقای ابوبکر. درستو انتخاب کردن. حالا بماند اون قضیه سقیفه، خود چه قضیه مفصلیست، یه کتاب مرحوم آیت الله مظفر داره سقیفه، این کتاب خوندنیه، بخونید، مفصل توضیح میده که مجرد چه شد، چیا گفتن، چه اتفاقاتی رقم خورد. هیچ، انتخاب کردن و اومدن اعلام کردن و به زور بیعت گرفتن. و یکی از کسایی که به زور ازش بیعت گرفتن کی بود؟ خود امیرالمومنین بود. و در اثر این بیعت گرفتن چی شد؟ فاطمه زهرا رو به شهادت رسوندن. اون چیزایی که دیگه همه میدونید. حالا یه شخصیتی مثل ابو سفیان، خوب حواستون رو جمع کنید، خیلی عجیبه. ابو سفیان کیه؟ قدرت مطلق زمان جاهلیت، بت بزرگ سیاسی، قطب اقتصادی و سیاسی زمان جاهلیت، که دشمن شماره یک پیغمبر بود و پیغمبر این دشمن شماره یک رو به زانو در آورد. کارش به اینجا رسید در فتح مکه که جز اونایی بود که اعدامش جایز بود، بلکه واجب بود، پیغمبر مرحمت فرمود، اعدامش نکرد. این طایفه سیاسی که میشدن بنی امیه یا آل ابو سفیان، پیغمبر به اینها لطف کرد، گفت اذهبوا انتم الطلقاء، برید یه انگ سیاسی زد به پیشونی اینا که شما در جامعه اسلامی باشید ولی به عنوان حزب طلقا شما رو میشناسیم. طلقا یعنی چی؟ طلق، آزاد شدن، یعنی شماها زندانیای سیاسی مورد عفو رهبری هستید. اینو زدن به پیشونیتون. دیگه کسی ابو سفیان رو به عنوان قطب اقتصادی سیاسی نظامی اینا نشناسه، به عنوان اعدامی آزاد شده بشناسه، حزب اعدامی های آزاد شده. اینا شدن آل ابو سفیان. خب چند بودم برد بود دیگه، یکی بود که اقتدار پیغمبر رو رسون، یکی دیگه این بود که اینا اگه کشته میشدن 4 روز بعد با اون امپراتوری رسانه‌ای و قدرت سیاسی نظامی که داشتن خودشونو مظلوم جلوه میدادن، پیغمبر رو دیکتاتور و خونریز جلوه میدادن، دوباره بلبشون میکردن. بعد پیغمبر چی کار کرد؟ پیغمبر فرمود که من ابو سفیان رو امان دادم، هر کیم که بیاد تو خونه ابو سفیان پناه بگیره اونم امان میدم، نمیکشم. از این رابطه وسیع و اعتبار وسیع ابو سفیان استفاده کرد برای اینکه زیر چتر ابو سفیان همه رو بیاره تو ارتباط با عالم اسلام. چه فتنه ای رو مهار کرد پیغمبر، ولی چقدر قشنگ با چه هوشمندی و تدبیری. این شد ابو سفیان. ابو سفیان شوخی نیست، ابو سفیان همونه که بدر رو راه انداخته، احد رو راه انداخته، هندل کرده، لوجستیک همه این جنگای رو به روی پیغمبر ابو سفیانه، دشمن شماره یک پیغمبره. حمزه رو ابو سفیان کشته، جعفر طیار رو ابو سفیان کشته. این ابو سفیانه. حالا اینجا رو ببینید، ببینید علی اینه. پیغمبر اکرم از دنیا رفته، سقیفه شکل گرفته، ابو سفیان اومد به امیرالمومنین چی گفت؟ گفت به تعبیر امروزی ما این کوتوله ها اومدن رئیس شدن، تو باشی علی اینا رئیس بشن، اندازه اینا یه حرف هاست. خب اونجا قبیله ها خیلی مهم بودن دیگه، اینا قبیله های فرعی قریش بودن. مثلا قریش اگه 15 تا قبیله مشهور داشت که یکیش بنی هاشم بود، یکیش بنی امیه بود، این قبیله هایی که این اولی و دومی بودن، اینا مال قبیله مثلا درجه 10-11 جز اون 7-8 قبیله آخر بودن. دقت میکنی؟ حالا ما چون خیلی فضای زندگیمون قبیله ای نیست، خیلی نمیشه اینو توضیح داد، ولی مثلا تو عراق و اینا که عشیره ای زندگی میکنن، بعضی عشیره ها مثلا خیلی معروفه، بعضی عشیره ها مثلا رتبه 20-30 مثلا بنی اسد هنوز که هنوزه در عراق ناعقبه استثنایی دارن دیگه. چقدر شما شخصیت هایی که حبیب ابن مظاهر و دیگران همه مال بنی اسد، هنوز که هنوز بنی اسد شاخصن. یه قبیله هم هیچکی نمیدونه سر تا این کی بوده کجا بوده، آدم شاخصی توشون نیست. این اولی و دومی اینایی که صحنه پرداز انتخابات سقیفه بودن، مال همون قبیله های ته جدولی بودن، درست شد؟ ابو سفیان اومد گفت آقا بنی امیه و بنی هاشم من و تو صدر جدولیم، تو هم اعتبار سیاسی داری، خلیفه هم که تویی، اینا زدنت کنار، من میارمت بالا، من آدم دارم، پول دارم، تجهیزات دارم. اینا شنیدید یا نشنیدید؟ خیلی اتفاق عجیبیه. امیرالمومنین اینه، یکی از اون صحنه های عظمت امیرالمومنین در طول تاریخ اینه. شیعه امیرالمومنین اینجاها خودشو بعد نسبت سنجی کنه با امیرالمومنین، گوه هم میارمت بالا، تو نهج البلاغه هم این داستان هست، مراجعه کنی، تو به من پا بده، بیا با هم دست بدیم، خلیفه هم تو، خلیفه تو، من نمیخوام خلیفه بشم، من فهم میخوام به قول امروز لوجستیک تو بشم، حمایت کنم، من میارمت بالا، اگه لازمم شد که با اینا درگیر بشیم درگیر میشیم، من آدمشو دارم. نه اندازه این حرفا نیستن، مرد این میدونم نیستن، جنگای قبلی خودشون نشون دادن. اون موقعی که ابو سفیان کافر بود، اینا وای نمیستن یعنی تیر بندازن سمت ابو سفیان، همیشه تو همه جنگا فراری بودن. تو احد گذاشتن در رفتن، پیغمبر اینو پشت صدا میزد، با اسم صدا میزد، اسمشون ثبت شده در تاریخ. به قول استادش میفهمون تمام تاریخ رو ورق زد، کسی گفته بود که تمام تاریخ رو ورق زدم، یه جا پیدا نکردم اینا از لشکر کف یه دونه الاغ کشته بودن. هیچ سابقه ای ندارن، سابقه جنگ و رزم و هر جام که پیغمبر مخصوصا هم به اینا تو قضیه خیبر پرچم اول داد به اون یکی، گفت برو، رفت یکم برگشت گفت نه همس که گلوله برای تنم ضرر داره، داد به اون دومی، اونم رفت نه همس که خیلی 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 قویه نمیشه، یه دکمه دارن میزنن هممون نابود میشیم. داد دست امیرالمومنین و اون کسی که یحبه الله و رسوله و یحب الله و رسوله، هم خدا پیغمبر دوستش داره همین خدا پیغمبر دوست داره، رفت خیبر رو فتح کرد برگشت. اصلا اون اول کسی که پس این صهیونیستا بر اومد امیرالمومنین، اینا هم واداده. حالا ابو سفیان اومده میگه آقا من رو برون وای میستم، اینا هم وقتی که ما تو لشکر کف بودیم رو برون ما جرات نداشتن وایسن، الان هم که دیگه هیچ، الان هم که مسلمونیم، پایگاه رأی دارم من. این پایگاه رأی یعنی کیا؟ ابو سفیان که میگه میام وسط، یعنی معاویه میاد وسط، یعنی عثمان میاد وسط، مروان ابن حکم میاد وسط، آل حکم، آل مروان میاد وسط، همینه که تو زیارت عاشورا لعنشون میکنین همه ردن، آل زیاد و آل مروان و آل ابو سفیان، همه اینا، همه اینا اومدن گفتن آقا ما با امیرالمومنین ما با توییم. خیلی تعابیر عجیب و جالبی امیرالمومنین اینجا داره، همراهی نمیکنه با ابو سفیان، دست ابو سفیان رو پس میزنه. چند تا تعبیر داره، یکیش اینه میفهمه ما کنتو متخذ المذلین عضدا، من برای اینکه بخوام حقو پیش ببرم دست به دامن مذلین نمیشم، مذلین ذالین و مذلین که از راه به در میکنن، گمراه گمراه کننده. یعنی آقا من اسلوب شرایط دارم، من میگم من که نرفتم اون اومده، هرکی هم بیاد رد نمیکنم، میخوام رأی بیارم. بعد برای 80 تا از نهج البلاغه از این برابرش میخونم. تو امیرالمومنین بابا فهم میکنه. دمون کدوم امیرالمومنین داری صحبت میکنی؟ ابو سفیان اومد رد کرد. با این همه پایگاه رأی. بگو آقا من رأیام بیارم پس بهش میزنم تو دهنش، میگم من نظر خودمو دارم، من که مسئول نظر دیگران نیستم. میخوای رأی بیاری؟ همین؟ بدون هیچ قاعده ای، بدون هیچ ضابطه ای؟ برای چی میخوای رأی بیاری؟ برای چه کاری؟ مرزتو روشن کن با اینا، داد بزن واقعا من کار تو رو قبول ندارم، میخوای خودت کار کنی به اسم من کار کن، من تو رو قبول ندارم، اعلام میکنم، تبری میکنم. اینم داره کار میکنه، برای خودش داره کار میکنه، این میشه موضع گیری. نه اینکه بیا اینجا بغل من هم با هم دیگه روزی 80 بار دمبل بزنیم، دستمون رو با هم دیگه بالا پایین کنیم، هر جا بهم گفتن این که همون قبلی است بگم این به من چه ربطی داره، خودش اومده دستش هم از لابد خودش بالا پایین میکنه، دست تو هم که اتومات هم جو میره بالا میاد، هر جا میره دار میگه بعد گردن نگیری، پشت دست این بازی میکنی گردن نمیگه، تو دیگه شهروند نیستی دیگه، خدا وکیلی شهروند هم باشی بعد پله ای امشب میدیم بیرون استعلام تو میگیریم. چه شهروندی تو، همه شهروندا رو دارید گرفتی جلوی گلوله، پشت دست اینم داری بازی میکنی، هر وقت هم میگن که تو چه پشتی میکنی به من ربطی نداره. گردن نمیگیری. این یه داستان دیگه، این میخوام رأی بیارم خیلی جمله کلیدی و مهمیه. امیرالمومنین نمیخواست رأی بیاره، این خیلی توضیحات داره. حالا ممکنه با این مثالی که الان زدم کسی فکر کنه که ما داریم بحث سیاسی میکنیم، تو بحث سیاسی داریم میکنیم، باید هم بحث سیاسی بکنیم، بحث سیاسی میکنیم، بحث حزبی و جناحی نمیکنیم دیگه، خدا رو شکر وضعمون معلومه دیگه، که دیگه لااقل ما رو میشناسن دیگه، حالا اینکه از هیچکی بهمون هیچی نمیرسه، نه تو دولت روحانی به ما چیزی رسید، نه دولت رئیسی چیزی رسید، نه بعد از اینم چیزی میرسه، هر کی هم بیاد فرق با ما نمیکنه، ما زندگی ما همینه، ما نه دولت روحانی میتونستیم کار خاصی انجام بدیم، نه دولت رئیسی، همون وضعیت الحمدلله، به بعدش هم همینه. قرار زمینه که این بحثی که دارم میکنم ناظر به این که این گروه نشه اون گروه بشه، نهج البلاغه رو خرج این بکنیم که مثلا اون فلانی رأی بیاره فلانی رأی نیاره، این نیست، اون منطق قضیه رو میخوام بفهمم. اینم نکته نیست که امروز تولید کنم، با عرض کردم بارها اینو گفتم، این اون درسی که من و شما باید بگیریم، نسبتون با امیرالمومنین تعریف بشه، پشت اون کسی که میخواد رأی بیاره نباشه، چون او پشت امیرالمومنین نیست. نکته دقت کنید، اتفاقا اون کسی که خودشو فدا میکنه میگه گور بابای رأی، این منطق امیرالمومنین. امیرالمومنین ابو سفیان رو پس زد، سخنانی تند و تیزی هم علیه او کرد، من بعضی توابیر حضرت رو اینجا دارم، توابیر خیلی جالبی است. فرمود که خلافت رو این شکلی اگه من بخوام به دست بگیرم مثل اینه که یه آب بدمزه و یه لقمه گلوگیر بخوام بدم پایین، این فریب مردمه، این مسیر حق نیست، این به هم زدن حق و باطله. مردم میمونن خط چی شد، تو با ابو سفیانی نیستی، قبول داری قبول نداری، شما دو تا خطی یه خطی، نه اجا رأی باشه هستیم، بعد بعدن باز از هم جدا میشیم، فعلا فقط رأیمونو بیاریم بعدن موضعمونو میگیریم، این که فریب افکار عمومیه، این که موج سواریه، سوار شدن رو گرده مردمه. حق رو بیمعلوم که آقا من این خط اینا رو قبول ندارم، من موضعم نسبت به ابو سفیان روشنه. خیلی جمله امیرالمومنین قشنگ. این تعبیر از امیرالمومنین فرمود تو کسی هستی که همیشه دنبال این بودی که ضربه به اسلام بزنی، الانم دلسوز من نشدی، الان دیدی یه شرایطیه که با من میتونی اسلامو بزنی. خیلی منطق عجیبی ها، خیلی فهم میخواد آدمی که دنبال قدرت اینجا درکش نمیرسه به این که منو یهرمی کردن برای زدن، هر روزی هم که ببینن دیگه نمیتونن با من بزنن سر منو میکنن زیر آب. مگه نبودن رؤسای قبلی؟ همین جریاناتی که امروز پشت خیلی ها ریختن پشت یه دیگه هم ریخته بودن، تا وقتی که میتونستن بزنن میزدن، تا طرف علیه سپاه و قوه قضاییه و صدا و سیما و سیاست خارجی و رهبری و علیه اینا بود پشتش بودن، وقتی دنگ کاربرد نداره گرفتن روی استیزاب، برش دارید چرا برش نمیدارید طرح استیزاشو، بعد جالبه که رهبری وایسادن رو برو طرح استیزاب رای دارید من پایستین 8 سالش به تموم شه، نه این دیگه برش دارید، باز مملکت یه جور دیگه میخوام به هم بریزه، دیگه کسی پشت ما نمیزه، الان این هیچکی گردن نمیگیره، همه همون آدم ها پشت دست همون هم دارن بازی میکنن، از اینجا هم که میرن بیرون میرن با همون جلسه میگیرن، اینجا که میگن میگه من که دولت این نیستم، اون به من چه؟ خب اینا اینا امیرالمومنین به ابو سفیان فرمود تو میخوای منو تومه سر قلابت کنی، محبت به من نیستی از سر الان این سر نیست که من تو رو جذبت کردم. ای چه خوب ابو سفیان هم اومد، ما چون میدونی خیلی گوگولی بودیم ابو سفیان هم جذبش کردیم، ابو سفیان ما میخواست جذب بشه تا حالا 500 بار زانو زد پیغمبر میخواست گردنش رو بزنه اونجا جذب، حالیش نشد آدم نشد، آخر آخرش هم که کور شده بود، آخرین وصیت هایی که کرد به بچه‌هاش گفت لا خبر اونجا اولا وحی نزل، نه خبری هست نه وحی نازل شده، هیچ خبری نیست، این توپ خلافت هم بین خودتون رد و بدل کنید دست بنی هاشم نیفته. آخرین وصیتی بود که ابو سفیان کرد، پشت دست همین وصیت معاویه و یزید و دیگران حرکت کردن. واسه همین یزید، من نمیخوام وارد روزه بشم فقط یه اشاره میکنم، یزید وقتی که با چوب خیزران جسارت میکرد به رأس مبارک و لب و دهان مبارک امام حسین علیه السلام، شعری که میخونیم بود یا لیت اشیاخی به بدرن شهدو، کاش بابا بزرگم ابو سفیان بود این صحنه رو میدید، یا لیت اشیاخی به بدرن شهدو، میدید تقاص بدر رو گرفتم. اینا هنوز دنبال انتقام بدر بودن، نه ابو سفیان، یزید دنبال انتقام بدر بود. اینا با تو خوب میشن؟ اینا دلسوز تو هم؟ اومده بزرگواری تو این کاندیدا اعلام کرده من به رهبری علاقه دارم، حق توهین ندارید، ذوب در رهبری هم رفته تو میتینگ سیاسی شرکت کرده در سالن شیرودی تهران، اومدن افرادی که اونجا سخنران اون جلسه بودن، یکیش آقای محمد رضا خاتمی بوده برادر رئیس جمهور سابق، میکروفونو گرفته گفته اینی که ما داریم اینجا رأی میدیم کسی فکر نکنه مثلا داریم مشروعیت میبخشیم به این نظام و داریم تایید میکنیم مثلا رهبری رو، حالا یکم شسته رفته تر گفته اونجوری صریح نگفته بود. آقا چجور میشه تو میگی من ذوب در رهبری هم؟ این سخنران این دیگه تو خیابون که رد نمیشد از جلسه تو اومده باشی بیرون یه چیزی بگی، این سخنران اون جلسه بوده و تو دهن این نمیزنی، اون خب رأی بیارم، اینا خودشون اومدن، خودشون اومدن ولی تو هم بریزی بیرون، مگس هم خودش میاد سوسکم خودش میاد، بگی من که سوسکو نیاوردم، این خودش اومده، موش خودش اومده، گربه سگ نامه خودشون اومده، من که نهی بردمش بزنیم باشن همینجا، یه مشکلی داری تو وقتی خودش میاد ولی تو بیرونش کنی، من با اینا نمیخوام کار کنم، من با اینا زاویه دارم، من اینا رو قبول ندارم، نه الان رأیمو میشکنه، من فعلا رأیمو بیارم، دقیقا نکته همینه، امیرالمومنین نمیخواست رأی بیاره، دنبال حق بود. این یه طرف قضیه، یه طرف دیگه قضیه، اون وقتی که ببینید حالا فقط این نیستم انتخاباتیش، اون برای شماست خوب گوش بدیم، اون برای قضیه وقتی که عثمان حاکم میشه، همین عثمان از همین طایفه آل ابو سفیان، از همین بنی امیه، عثمانی که دیگه بعضش معلومه، عثمانی که دیگه مردم رو بروش بایستدن، چون میبینه دقت کنیم اینا رو خوب گوش به این رفعا، میبینه مردم انتقاد به حق دارن، عثمان مردم منتقدش بودن، به حق منتقد بودن، یک سر سوزن هم امیرالمومنین عثمان و سیاستاشو قبول نداشت. ولی داستان دوباره چی شد؟ دید دوباره اون جریان برانداز داره از این انتقاد به حق عثمان استفاده میکنه برای براندازی کل اسلام. اینجا دوباره امیرالمومنین چیکار کرد؟ وایساد حمایت کرد از عثمان. فهمون انقدر از عثمان حمایت کردم که میترسم پیش خدا گناهکار محسوب بشم. نکات مهم قضیه است. آدمی که دنبال قدرت نیست این دو جا معلوم میشه. هم اونجا وقتی که برانداز میاد پیشش میگه تو براندازی برو من تو کار ندارم. نه حالا تو ستادمون برای زن زندگی آزادی اینا میخونن دیگه، اینا خودشون اومدن. شما هم ببین شخصیت هایی که از این آقا دارن، از بعضی از این کاندیداها دارن حمایت میکنن، اصلا آدم خندش میگیره. رسما گفتن به اینا رأی بدید و رأی میدن. از سران فتنه 88 گرفته تا کسایی که الان تو آمریکا و لندن اینور دارن علیه اسلام و پیغمبر صحبت میکنن، رسما دارن اعلام میکنن به فلانی رأی بدید. من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، خودتون دیگه الحمدلله همه در جریان تو داستانا هستید میفهمید. آقا موضع بگیر بگو من به رأی تو چی کار دارم؟ مثلا تو رأی نمیخوام، تو کی هستی؟ مثلا با تو مشکل دارم. نه الان که دم انتخاباته، حالا بعدن میگیم. این الان اومده پس هر سهمشو میخواد، تو الان خیلی یه رأی نتونستی بگذاری، از این پس فردا دروبرو تو وایسه کلی رأی براتون میشکونه، بعد یه سهمی بهش بدی که نگرش هم جاروان میره ته جهنم. اون وقتی که برانداز اومد به حمایتش رد کرد، اون وقتی هم که برانداز رفت قاطی مردم شد، این خیلی شجاعت میخواد. یه وقت هست میگی من حالا از مردم رأی نگرفتم، باش. یه وقت هست اصلا رأی میشه مقابل تو، برانداز یه جا میاد بغل تو واسه رأی درست کنه پس میزنی. این خیلی سخت نیست. کجا بیشتر سخته؟ اون وقتی که برانداز میره واسه رأی مقابلت میشه. این دیگه خیلی زور میخواد. رسمن برانداز رفت تو مردم، امیرالمومنین و عثمان شدن خلافکارای مملکت. بعد میدونید امیرالمومنین پشت عثمان بود، میگو خلیفه رو نباید بکشید، حق ندارید. انتقاداتم به حق بود. آقا خیلی چیزای عجیبی اینجا، این چیزای عجیبی از امیرالمومنین دیده شد که اینو کمتر ما میگیم. بله ضرب شمشیر میزه وسط دوتا میکرد، بالا دوتا میکرد، هر جلسه میری چیز صد بار اینو میگه. خیلی قشنگ هم یه هو میکشن جونم علی. خب اینجا هو نداره کردن، چی بخوام بگم؟ عثمان دبه میکرد سر مردم، فریب شیره میمالی، پا میشدن میومدن وعده وعید علکی میداد، پا میشدن میرفتن، دوباره دستور میداد به اون فرمانداری که مردم اذیت کرده رو که همون کار سابقتو بکن، من فقط چیزی گفتم که آروم بشن. دوباره مردم میفهمیدن، دوباره برمیگشتن عصبانی تر. امیرالمومنین میومد از جانب عثمان قول میداد به مردم که اینا رو آروم کنه. از جانب عثمان، بابا این رقیب سیاسی دیگه باید بزنیش. باید میگفتی خیر سرتون چشمتون رو باید میکردی وقتی که شورای 6 نفره بود، من یک کاندید بودم، عثمان یک کاندید، نمیذاشی رأی بیاره. اینجا وقت اینه. دیدی؟ دیدی چی شد؟ خب انتخابات برگزار کنین. عثمان محاصره کردن، آبو به روش بستن. کی دنبالمون که محاصره رو بشکونه؟ امیرالمومنین. کی تو حسر عثمان آب میرسون به عثمان؟ امیرالمومنین توسط حسن حسین. آبو بسته بودن رو عثمان. اینا عصبانی بودن از امیرالمومنین که این بابا این کاری کاری که مقاومتش پیش کنه خودشو تسلیم کنه، بعد تو بهش آب میرسونی؟ میفهمید که این کار براندازه، این کاری که شما دارید میکنید براندازه، قاطیتون شدن این کارو دارن میکنن، آسیب به اسلامه. خود اینا گرفتن عثمانو کشتن، جنازه‌ش هم رها کردن، نمیذاشن کسی دفن کنه. امیرالمومنین دفن عثمانو به عهده گرفت. این جنازه مسلم، جنازه خلیفه است، چرا ولش کردین؟ امیرالمومنین دفن کرد، حالا یا مستقیم یا با واسطه. متهم اصلی شد، البته بعد چند سالم همین جریان دوره عثمان، همین آل ابو سفیان اومدن گفتن که آقا اونو کی گشته؟ امیرالمومنین. پیرن خونیشو بلند کردن، شد جنگ صفین. آب تو صفین برو امیرالمومنین بستن، گفتن چون خلیفه ما با لب تشنه کشته شده بود. آب برو امام حسین در کربلا بستن، گفتن به تلافی این که خلیفه ما رو تشنه کشتید. آب برو امام حسین بستن، امام حسین که آب میرسون به خلیفه. این آدم دوست داره بمیر، دوست داره دق بکنه اینجا وقتی تاریخ رو میخونه در این مظلومیت این اهل. ولی منطق امیرالمومنین چیه؟ منطقش اینه که آقا نفهمیدن، نخواستن، نشد، من بده شدم، اشکال نداره، حق جاری میشه. الان ما تو بعضی کاندیداها آدمای ممتازی داریم، تو یه برهه ای اینا قشنگ داد و قال میکنن آقا فلان پیمان بین المللی که ما داریم میبندیم همه چی درست میشه، همه تحریما درست میشه، همه فلان درست میشه، آب خوردنمون هم حل میشه، سرمایه خارجی میاد، فلان میشه. بعضی از این کاندیدایی که الان هستن انقدر مرد بودن همون روز وایستادن گفتن آقا اینطور نمیشه، این نیست، این غلطه، رأیشون هم دیگه فوش هم خوردن. بعضی دیگه کنج عافیت بودن چیزی نمیگفتن که چیزی نشه، رأیشون نریزه، حالا بعدن که رأی آوردیم به مردم میگیم ما مخالف بودیم، فعلا رأیمون نریزه. این منطق امیرالمومنین نیست که فعلا رأیمون نریزه، اینا عافیت بازی، اینا وسط بازیه، وسط لحاف و نگهداری، لاف هر طرف کشیدن تو هم بری اون زیر، یه ما با هر دوتاتون بودیم. صراحت داشته باش، یه جایی به خودتو خرج کنی، مردم بفهمن. میخوری فوش میخوری، رأیت هم میریزه، محبوبیت هم کم میشه به درک، حق معلوم میشه. این دوتا کار امیرالمومنین، یکی اونجا با ابو سفیان، یکی اینجا با عثمان. خیلیه، یه روز حمایت ابو سفیان رو کنار زد به خاطر اینکه برانداز سوار نشه، یه روز از عثمان حمایت کرد به خاطر اینکه برانداز سوار نشه. من فقط یه نمونه عرض بکنم و عرضم تمام. حالا ممکن رأی به انتخاب منم ربط نداشته باشه، به انتخاب شما ربط نداشته باشه، ولی اینها رو باید تجلیل کرد از بعضی گزینه‌هایی که بچه محل شما، بعضی کاندیدایی که بچه های محل آیه جلیلی واقعا یه سوابقی در ایشون هست، واقعا درخشان هست. من کار ندارم، ممکن شما در ریاست جمهوری هم نخوره، ولی حق و انصاف اینه که آدم اینو بگه. ایشون رقیب آقای روحانی بود سال 92، بیشترین حمله ها بهش شد. چرخ سانتریفیوژی که به چرخه، چرخ اقتصاد به چرخه، دقیقا شعاری بود که علیه آقای جلیلی بود. رأی نیاورد، از همون 92 شروع کرد بره گیر و گورای مملکت رو پیدا کنه، کمک دولت بکنه، ایده به دولت بده، او اجرا بکنه که نفعش هم برای خودش. البته اون حرفی رو گوش نمیداده. سال 97 کولبرا در کردستان شورش کردن، مرز بسته شد، فرماندار جرأت نداشت بره بین اونا، دولت های روحانی فرماندار جرأت نمیکرد بره بین اونا. شرایط امنیتی اعلام کردن، پلیس و نیروی ضد شورش فرستادن. آقای جلیلی رفت اونجا وسط کولبرا، وسط با اینا صحبت کرد، به نمایندگی از نظام، به نمایندگی از دولت های روحانی به اینا وعده خوب شدن کار رو داد و کار رو درست کرد. اینو میگم منطق امیرالمومنین، من دست این آدمو میبوسم ولو بهش رأی ندم، دست این آدمو میبوسم. هیچی هم اندوخته برای خودش نکرد، هیچ شعافی هم نکرد که آهای ملت دیدی من چی کارم، دیدی من چی بودم. نه، به خاطر نظام برانداز اومده اینجا، الان داره از این فرصت استفاده میکنه. اون روزی که برانداز تو ستادتون بودن هیچ غلطی نکردید، امروز هم که برانداز قاطی مردم شد هیچ غلطی نمیکنه، هی هم داری میدمین بنزین رو شبونه مخفیانه سه برابر میکنی که اتفاقا برانداز بتونه قاطی مردم بشه سودشو ببره. هر کاری میکنی منافع براندازه. من نمیتونم شیعه امیرالمومنین معرفی کنم، شیعه ابو سفیانه، ولو نهج البلاغه برمور کنن همونجوری. اینه داستان، اینه. انشالله که امیرالمومنین علیه السلام به هممون کمک بکنه در مسیر او حرکت بکنیم، آن چیزی که خیره برای مملکت رقم بخوره. هر کدوم از این افراد انقلابی که الان تو صحنه هستن انشالله رأی بیارن، خیر حق ما حمایت میکنیم، لازم بشه بر کدومشون هم رأی میدیم. انشالله که نتیجه این انتخابات این باشه که منطق امیرالمومنین غلبه بکنه بر منطق کسانی که ضد با امیرالمومنین منطقشون، و انشالله نتیجه انتخابات موجب رضایت امام زمان ارواح و نام فدا باشه. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی